أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. در ادامه تفسیر آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت ششم، بحث تفصیلی پیرامون محکم و متشابه و تأویل. خب مباحث این قسمت رو گفتیم در ضمن شش محور، پنج محور رو تمام کردیم، رسیدیم به محور ششم، بررسی مسئله تأویل در قرآن کریم. گفتیم که برای اینکه این مبحث روشن بشود باید به پنج سوال پاسخ بدهیم. سوال اول این بود که معنای لغوی تأویل چیه؟ سوال دوم معنای اصطلاحی تأویل چیه؟ سوال سوم این بود که در رابطه با تأویل آیا همه آیات قرآن تأویل دارد یا برخی از آیات قرآن؟ این سه تا سوال رو در جلسه گذشته جواب دادیم. دو تا سوال دیگه باقی مونده که باید جواب بدیم تا انشالله مبحث تأویل هم روشن بشه. سوال چهارم این است که آیا علم به تأویل مختص به پروردگار متعال یا این که معصومین هم میدانند یا این که علاوه بر معصومین انسانهایی که بر اساس تعالیم کتاب و سنت و عقل در مسیر صحیح واقع بشوند می توانند اونها هم به این حقیقت دست پیدا کنند. اینجا سه نظریه وجود دارد. اکثریت اهل سنت میگن علم به تأویل مختص به خداست، حتی پیغمبر اکرم هم علم به تأویل ندارد. دو، نظریه دوم نظریه علمای شیعه است که می‌فرمایند علم به تأویل را هم خدا می‌داند و هم معصومین، یعنی رسول الله، ائمه اطهار، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، همه اینها علم به تأویل دارند. اینم نظریه دوم. و اما نظریه سوم نظریه برخی دیگر از علماء شیعه است که قائل هستند که علاوه بر ائمه اطهار شیعیان خالص ائمه اطهار اینها هم می توانند به تأویل قرآن کریم راه پیدا کنند. خب حالا که این سه نظریه مشخص شد این رو ببینیم دلیلشون چیه. اما نظریه دلیل اول که اهل سنت همین آیه 7 میگن از این آیه استفاده میشود که و ما یعلم تأویله الا الله، که در اینجا باید وقف کنیم. بعد و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی، گفتن از این جمله استفاده می شود که راسخون در علم تسلیم هستن در برابر قرآن. این تسلیم که میگن آمنا بهی یعنی ما نمیدانیم ولی تسلیم هست. اگر بدانن که دیگه تسلیم معنا نداره چون میدانن. خب این بحث شما در تفسیر آیه بیان کردیم و ثابت کردیم که این حرف حرف صحیحی نیست. نظریه دوم چه نظریه علمای شیعه، اکثریت علمای شیعه نظرشون اینه که تأویل را علاوه بر خدا معصومین هم میدانن. این را هم در موقع تفسیر آیه مبارک عرض کردیم که اگر ما دو بخش از آیات قرآن رو زمیمه با هم بکنیم به این معنا میرسه. یک بخش این که در سوره مبارکه واقعه فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، حقیقت قرآن و تعبیر قرآن رو جز متحرون به او دستیابی ندارن. یک دوم آیه که در سوره احزاب آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یه اهل بیت ائمه معصومین جزء متحرون هستن. پس اینجا یه صغرا و کبرا درست میشه. صغرا از آیه تطهیر اهل البیت هم المطهرون، کبرا هم از سوره مبارکه واقعه المطهرون یمسون حقیقت القرآن لا یمسو الا المطهر. پس اهل البیت یمسون حقیقت القرآن، اهل بیت به حقیقت قرآن که همون تأویل قرآن است دسترسی دارن. پس از زمیمه آیه تطهیر با آیه شروعات واقعه استفاده میشه که اهل بیت علم به تأویل دارن. اینم نظر دوم. و اما بریم سراغ نظریه سوم، که به نظر ما نظریه سوم نظریه صحیح هست که علاوه بر اهل البیت شیعیان اهل بیت اونایی هم که به مقام طهارت نفس برسن اونها هم می توانند به تأویل قرآن کریم راه پیدا کنند. ما در بین شیعیان اهل بیت افراد درجه یک مخلص داشتیم، سلمان فارسی، ابوذر. در شیعیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به همین کیفیت شیعیان بسیار بزرگواری داشتیم، میثم تمار داشتیم، رشید عجری داشتیم و در بین یاران سید الشهدا به همین کیفیت شیعیانی که به درجه والای از ولایت و تشیع رسیدن، اینها هم به مقام طهارت رسیدن. آیه مبارکه قرآن هم میگه هر کی به مقام طهارت برسه به اون حقیقت والای قرآن که گفتیم تأویل همانه به اون دستیابی پیدا میکنن. به عبارت اخرى اینو میخوام بگیم، ما دلیلی نداریم که وصول به مقام طهارت نفس مختص به ائمه معصومین باشد. نه، شیعیان اونها هم میتوانند در اون مسیر حرکت کنند. و به تعبیر دیگر اون چیزی که مختص به ائمه معصومین از مقامات معنوی امامته. امامت فقط منحصر در همین امامان دوازدهگانه است، نه یکی کم و نه یکی بیشتر. اما سایر مقامات معنوی مثل مقام ولایت، مقام طهارت، مقام یقین، مقام رضا، مقام تسلیم، اینا مقامات معنوی هستند. اینها اختصاصی به بله اختصاصی به ارزم به حضور شما که ائمه معصومین نداره. پس اینها هم میتونن به مقام طهارت برسن. هر کی به مقام طهارت برسه اون مرتبه عالیه قرآن را که گفتیم منظور از تأویلم همونه در علم الهی میتونه به اون دسترسی پیدا کنه به شهادت همین آیه سوره واقعه لا یمسه الا المطهرون. پس همونطوری که درباره اهل بیت صغرا و کبرا پیاده کردیم، درباره شیعیان پاک نهاد اهل بیت هم همون صغرا و کبرا، این شیعیان مطهرون هستند. هر کس مطهرون باشد به تأویل قرآن راه پیدا می کند. پس شیعیان خالص به تأویل قرآن راه پیدا می کند. این هم سؤال چهارم که در اینجا پاسخ داده شد. و اما بریم سراغ سؤال پنجم که در واقع مکمل همین سؤال چهارم هم خواهد بود و اون این سؤالی است که راه وصول به تأویل قرآن چیست؟ خوب دقت کنید، من اینجا یک مسئله رو به صورت دو تا سؤال مطرح کنم که یه مقدار اینها هم تفاوتش روشن میشه. یک سؤال همینه، راه رسیدن به تأویل قرآن چیه؟ یه سؤال دیگه هم این است که راه تفسیر آیات متشابهات قرآن چیه؟ چون در این آیه یک هفته سوره آل عمران هر دوتا مطرح شد، بحث تأویل و بحث تفسیر آیات متشابه، این دوتا ما هم فرق میکن. تفسیر آیات متشابه راهش تدبر در قرآن کریمه. ما در قرآن کریم اگر تدبر کنیم، آیات را کنار یک دیگر قرار بدیم، با کمک هم دیگر آیات رو میتوانیم تفسیر کنیم، متشابهات رو رد به محکمات بکنیم. اما مسئله تأویل آیات قرآن راهش دشوارتره و یک مسیر دیگری هست. راه وصول به تأویل قرآن چیه؟ طهارت نفسه، تزکیه نفسه، اون راه عملیه که باید انسان در مقام عمل با پا گذاشتن بر روی نفس اماره و خواسته های نفس که نفس رو آلوده میکنه، نفس را از آلودگی نجات ببخشه و وارد عالم طهارت بشه. به تعبیر دیگه تأویل امر ملکوتیه، مربوط می شود به حوزه نفسانی و طهارت نفسانی و از طریق تقوا و تزکیه و سیر در مراحل عبودیت چشم باطن باید باز بشه برای رسیدن به تأویل قرآن. اما در تفسیر آیات متشابه نه، تفسیر آیات متشابه این از اون جهت لازم نیست که حتما به اون مقام طهارت برسه، چون تفسیر مربوط به همون معانی میشه، مدالیل میشه، مفاهیم میشه که ما روز گذشته گفتیم فرق است بین تنزیل قرآن و تأویل قرآن. تفسیر آیات متشابه مربوط به مرحله تنزیل قرآنه، مرتبه پایین قرآن. خب کسی که در قرآن کار کرده باشه، با مفاهیم قرآن آشنا باشه، این میتواند با تدبر و ارجاع بعضی از آیات به بعضی دیگر به تفسیر آیات متشابهات برسه. کما این که بسیاری از مفسرین ما این کار را انجام دادن. خدای متعال هم همه رو امر به تدبر کرده. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر و آیات، همه تدبر وظیفه همگانی است. اما بحث تأویل رو خدای متعال فقط برده برای چی؟ برای مطهرون، اون کسانی که از مسیر مفاهیم و معانی و وجود ذهنی آیات قرآن رفتن به مرحله وجود خارجی و مرتبه نورانیت قرآن کریم در عوالم غیبی و عوالم بالاتر. پس بنابراین بحث تفسیر متشابهات و بحث ورود در حوزه تأویل قرآن دو تا بحث متمایزه، دو تا بحث جدا هست. پس بنابراین ما اینجا تأویل رو باید از بحث تفسیر، یک آیات محکمات داریم خب تفسیرش راحت، یک آیات متشابهات داریم تفسیرش دشواره، چون باید کسی باشد که با قرآن زیاد کار کرده باشه، آیات قرآن ربط و ارتباطاتش رو متوجه شده باشه که بتونه متشابهات رد به محکمات کنه. که در قرآن کریم بر این مسئله تدبر گفته میشه. تدبر در قرآن کریم حوزه مهمش همینجاست که ما بتوانیم آیات متناقض نما که گفتیم بعضی از مصادیق آیات متشابهات آیات متناقض نما هست، اینها رو بتونیم جمع‌بندی کنیم و متشابهاتش و محکماتش رو بتونیم به تدبر. پس تفسیر آیات متشابهات کلیدش تدبره. تدبر یعنی تأمل در آیات قرآن، ممارست با آیات قرآن، به دست آوردن فرهنگ کلی حاکم بر قرآن کریم که به این واسطه بتوانیم این کار را انجام بدیم که تفسیر متشابهات تحقق پذیر بشه. اما مسئله تأویل فراتر از اینها، فراتر از تفسیر، مسئله تأویل وصول به حقیقت نورانی قرآن در عوالم غیبی و عوالم بالاتره. این میسور نمی شود برای انسان مگر اینکه انسان به اون مقام طهارت مطلقه دسترسی پیدا کنه و با وصول به اون مقام طهارت با چشمان ملکوتی حقیقت قرآن را مشاهده می کند. این برای اون انسانهای میسور بشه که بتوانند در همین عالم دنیا حجابهای قلبی را کنار بزنن و از باطن خودشون با باطن قرآن مرتبط بشن. انسانهای معمولی در این دنیا نمیتونن باطن قرآن رو ببینن. بله در روز قیامت یوم یأتی تأویله، اون روز است که حقیقت قرآن کریم بر همگان دیگه روشن میشود، ولی در این دنیا فقط برای اون افرادی که در مسیر طهارت مطلقه حرکت کرده اند. مسیر طهارت هم همینه که انسان با مراقبه و ترک معاصی و مخالفت و مجاهده با نفس اماره بتواند از این مراحل ظلمانی عالم حرکت کنه، بره به اون مراحل نورانی عالم برسه. در اینجا میتونه باطن قرآن رو مشاهده کنه که همون تأویل قرآن کریم به همون گفته میشود. این هم سؤال پنجم و در اینجا بحث ما در رابطه با تأویل هم تمام میشود. خب بحث ما در جهت ششم در آیه هفت سوره مبارکه آل عمران تمام شد و اون محورهای ششگانه ای را که ما مطرح کردیم برای عزیزان در ذیل این آیه در رابطه با محکم، در رابطه با متشابه، مصادیق متشابه چیه، علت این که خدای متعال متشابه رو در قرآن ذکر کرده چیه، و همچنین در رابطه با این که تأویل چیه. اینها محورهای مختلفی بود که ما در رابطه با این آیه کریمه به نظر قاصرمون رسید و برای سروران عزیز بیان کردیم. بحث ما در آیه هفتم سوره آل عمران در اینجا تمام میشه. ان شاء الله جلسه بعد میپردازیم به بحث پیرامون آیه هشتم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.